الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایات هل بود که گفته شد روایات هل ولو ذیلش ظهور دارد در علم تفصیلی حتی تعرف الحرام منه بعینه، که در صحیحه عبدالله ابن سنان لمکان کلمه منهو و لمکان مادت العرفان. اما صدر شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. کل شی یعنی کل طبیعت فیه حلال و حرامون، طبیعت اللحم، طبیعت الجبن، طبیعت السمکه، فیه حلال و حرامون فهو لک حلال. چون اگر بخواد شامل علم اجمالی بشود باید شیء به معنای مجموع باشد، کل شیء فیه حلال و حرامون یعنی مجموع فیه حلال و حرامون، و مجموع دارای شیئیت نیست. صدق شیء موقوف است بر شیئیت و تحقق، اما خارجن و اما ذهنن و اما اعتبارن. و مجموع من حیث المجموع در اطراف علم اجمالی هیچ کدام از این شیئیت ها را ندارد، پس روایات شاملش نمی شود. بله، روایات طائفه اولا یعنی کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اونجا ذیل که حتی تعلم بود هم شامل علم اجمالی میشد هم شامل علم تفصیلی، چون تأکید ضمیره نه تأکید علم. صدر هم همه را میگرفت، کل شیء هو لک حلال، و بین صدر و ذیل تعارض واقع میشد. این خلاصه ای از کلام در روایات هل. پس روایات هل اونی که موضوعش کل شیء است، اونها نمی تواند اطراف علم اجمالی را شامل بشود، لتعارض صدر و ذیل. اونی که موضوعش فیه حلال و حرامون است، چه روایاتی که مورد جبن است چه روایاتی که جبن درش نیست، قطع نظر از اشکال تقیه، اونا هم نمیتواند دلیل بر جواز باشد، برای اینکه صدرش و موضوعش اطراف علم اجمالی را شامل نمیشود. کل شیء فیه حلال و حرامون نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیرد، برای اینکه مجموع لیس به شیء، فلذا دلیل بر جواز در اطراف علم اجمالی نیستش، از اول اطراف خارج است از دلیل. اینی که ذیل اختصاص به علم تفصیلی دارد لمکان ماده عرفان که در همه روایاتش هست، ولی مکان کلمه منهو که در روایاتی هست که مسبوق به قضیه جبن نیست. هازا کلو، مع این که اگر روایات هل دلالت بر جواز هم بنماید اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، علم اجمالی در شبهات موضوعیه، اما علم اجمالی در شبهات حکمیه که محل بحث ما در اصول است و عمده بحث همونه، او را شامل نمی شود. برای اینکه روایات اختصاص داره به شبهه موضوعیه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و ذالک مثل الثوب یکون علیک و لعله سرقه. درسته کل شیء شبهه حکمیه را هم میگیرد، اما مثالهایی که زده مال شبهه موضوعی است. زیلشم که گفته ول اشیا کلها علا هازا حتی تقوم به البینه، اون مال شبهه موضوعی است. پس روایات هل علا فرض دلالت بر جواز ارتکاب در اطراف علم اجمالی اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. علم اجمالی در شبهات موضوعیه، اما علم اجمالی در شبهات حکمیه را شامل نمی شود. علا فرض که ما عرض کردیم یه سریش تعارض صدر و ذیل دارد، یه سریشم اصلا صدر شامل نمی شود. این مال روایات هل. و اما روایات براءت، فمنها حدیث الرفع و منها حدیث السعه. رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. این روایات هم شامل اطراف علم اجمالی نمی شود و دلیل بر جواز در اونجا نیست، چون علمی که در ذیل آمده اعم است از علم اجمالی و از علم تفصیلی. رفع اونی رو که نمیداند، اگر با تفصیل بدانم معلوم است، اگر با اجمال هم بدانم چجوره معلومه. پس اطلاق علم در این روایات هم شامل علم اجمالی میشه هم شامل علم تفصیلی. میگه اونی که لم یعلم لا تفصیلا ولا اجمالا فهو مرفوعون. اونی که لم یعلم لا تفصیلا ولا اجمالا فالناس منه فی سعه، و فرض اینه در اطراف علم اجمالی برای ما معلوم هست. گفته نشود که بحث شما در حجت اجمالی است نه علم وجدانی، و روایت ظهور دارد در علم وجدانی، پس اصلا این روایات ربطی به بحث شما نداره. گفته نشود این روایات مربوط است به علم اجمالی کما هو ظاهر من ماده علم، و بحث شما در حجت اجمالیه. این روایات میگد ما لم یعلم وجدانا لا تفصیلا ولا اجمالا فالناس منه فی سعه او مرفوعون، اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد. این گفته نشود لأن نقول ظاهر از ماده علم بل المقطوع منها در السنه کتاب و سنت همون عبارت است از حجت. از ظاهر من ماده العلم فی الکتاب و السنه بل المقطوع منها هو الحجه. هر کجا تو روایات قرآن ماده علم آمد، علم یعنی حجت، نه علم یعنی یقین و اصطلاح فلسفی. و ذالک لما مر مرارن طبعا لسیدنا الاستاد سلام الله علیه، که اصلا علم وجدانی در احکام شرعیه نادر جدا. و این همه روایات و آیات که ترغیب از علم کرده، تکریم کرده علما را، اینا همه معلوم است که عالمین علم وجدانی را نمیگه، چون عالمین علم وجدانی ما علم وجدانی خیلی کم داریم. این همین عالمین به علوم حججیه را میگه. العلماء و ورثت الانبیاء، العلماء و حسون الاسلام، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اینا معلومه، همین حجج را دارد میگه. نه اینکه العلماء ورثت الانبیا، یعنی العالمین به ضروریات ورثت الانبیا، اونا که خیلی نادرن. العالم ضرورات نادر است، اصلا ضروریات نادره، و اصلا اگه اونا بخواد بگه همه مردم رو میگیرن، چون همه مردم علما هستن، ضروریات رو همه میدونن. ضروریات نادره اما عالم به او کثیر. و اگر اینجور باشد سالیان دراز که بر حوزه های علمیه گذشته است، باید بگیم سالیان دراز بر حوزه های علمیه نگذشته است. از این به بعد باید نباید بگیم حوزه علمیه، برای اینکه علمی نیست به این معنا در حوزه ها، یعنی ضرورتی نیست. کل کتاب مکاسب و جواهر با همه عظمتش جز حجت چیز دیگری نیست، رساله جز حجت چیز دیگری نیست. پس معلوم علم در اصطلاح کتاب و سنت یعنی حجت. فإن العلم الوجدانی نادر، و این همه روایات و آیات که از علم و علما آمده همش مربوط به همین تحصیل حجج است. فرزندانتون رو علم یاد بدید، یعنی ضروریات بهشون یاد بدید، یا نه یعنی حجج رو بهشون یاد بدید، رساله بهشون یاد بدید، ظاهر قرآن بهشون یاد بدید، ظاهر حدیث بهشون یاد بدید. اینا همش معلوم است که باب حجج است. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، البته میدونید یعنی اون مدادی که خط میدهد، نه مدادی که خط رو میشکند، یعنی مدیر، خلاصه اون که انسانها رو میبرد، او ارزشش بالاتر از اوناست که رفتن، چون منشأ اونه، علت اونه. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا یعنی اون مدادی که خط شهادت میدهد و تربیت میکنه شهدا را، ولا نه اینکه مثلا حالا نشسته است اونجا می نویسد یه حکم الله هست دارد می نویسد، شک یک و دو باطل، این خیلی بالاتر از اون بیچاره جوونیه که رفته لبه مرز و جنازه‌شو بعد آوردند و حلقه انگشتر نامزدیش هم دنبال جنازه نامزدش برداشته رفته است. اون آقام که چهار تا اصطلاح بلد شده اونجا نوشته شک یک و دو باطله، خیلی بالاتر از اونه، اون رو باید بیارن تازه جنازه‌شون بیارن دست آقا رو ببوسد. اینا غلطه، اینا رو ما خودمون اسیرش کردیم. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا یعنی اون علماء خددهنده، تناسب حکم و موضوع اینو میگه، یعنی مدادهای امام در اعلامیه هاش که خط شهادت را برای جامعه ترسیم کرد و انسانها رفتن و به عشق او شهید شدن. خود اونا هم قبول دارن امام بالاتره، خود اونا هم آرزوشون اینه امام روز قیامت هم بهشون نگاه بیاندازد، همه آرزوشون اینه. نه این حالا اونجا ورزشه نوشه شک یک و دو باطل است، حالا این یعنی افضل من دماء الشهدا، نوشته دم الحیض یشترط فیه توالی ثلاثه ایام، تو خونش نشسته کباب برگ خورده و نوشته دم الحیض توالی ثلاثه ایام، حالا این بالاتر است، او باید بیاد به من احترام بگذاره، خانوادهشون باید بیاد دست منو ببوسه، برای اینکه مداد من که نوشتم دم الحیض توالی ثلاثه ایام یشترط فیها تعبدا توالی، اینا چیه؟ اینا غلطه، اینا اصلا خرافات است که به خورده ما دادن برای اینکه ما رو از فضائل بیاندازن. بله در یه محیط های عادی علما محترمن، بله العلماء حسون الاسلام، العلماء ورثت الانبیاء، العلماء نمیدونم نجوم و اهل الارض، اینا درسته، اینا در حد خودش درسته. اما در اون جایی که میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، او یه مطلب دیگه میخواد بگه، او توده علما را نمیخواد بگه. پس بنابراین علم گفته نشد به معنای علم. اینجا هم علم یعنی همون حجت، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لم یقم الحجه. این که چه میگم رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لم یقم الحجه. فرض اینه علم اجمالی خودش چجوره؟ حجت اجمالی خودش حجت است. ما که گفتیم حجت اجمالی مقتضن لولل مانه. بنابراین این روایات هم شامل اطراف علم اجمالی نمیشد و دلیل بر ترخیص نیست، اگر نگیم دلیل بر عدم ترخیصه، چون گفته اونی را که حجت نداری رفعه، مفهومش این میشه اونی که حجت داری مرفوع نیستش. ولی حجت الاجمالی کل حجت تفصیلیه حجتون. این همراج بله در الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اگر شما آمدید ما رو ماء مصدریه گرفتید، مردم در وسعتند مادامی که نمیدانن، اونم ظاهرا فرق نمی کند، مردم در وسعتن مادامی که حجت ندارند. فرقی نمی کنه چه ما رو مصدریه بگیریم، مادام بگیریم، چه ما رو موصوله بگیریم، مردم در وسعتن نسبت به چیزی که نمیدانن، مردم در وسعتن مادامی که نمیدانن، دانستن اهم است از تفصیلی و اجمالی. و اما مرسله، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اونم واضحه که دلیل بر جواز در اطراف علم اجمالی نیست، واضحه که دلیل بر جواز در اطراف علم اجمالی نیست، چون یرد فیه نهیون را، ورود را ما به معنا وصول گرفتیم نه به معنا صدور. کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهیون وصولا عادیا، در اطراف علم اجمالی نهی به مکلف واصل شده وصولا عادیا، برای اینکه علم اجمالی دارد، پس اون هم نمیتوند دلیل بر جواز باشد، لأن الورود به معنی الوصول و الوصول ثابت فی اطراف علم اجمالی، وصل الیه النهی، قام الحج علی النهی، حجت بر نهی دارد، همین که حجت بر نهی داشت وصول نسبت به او صدق میکنه. این هم مال اخبار براءت. مثل حالا اینا میمونه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعا، اونجا هم علم عام است از علم اجمالی و علم تفصیل. و اما روایات استصحاب، و اما اخبار استصحاب که دارد لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، گفته شده که این روایات استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، اونجایی که عمل به علم اجمالی با استصحاب با هم مخالف باشه، استصحاب مخالف با عمل، استصحاب مستلزم مخالفت باشه، روایات استصحاب شامل نمی شود اطراف علم اجمالی را، فی ما از استلزم الاستصحاب و المخالفه، اونجایی که استصحاب مستلزم مخالفت باشه، مثل استصحاب طهارت عناین با علم به نجاست احدهما، استصحاب طهارت عناین با علم به نجاست احدهما. خب اگر هر دو رو بخوای بگی پاکه، با علم به نجاست با هم دیگه نمی سازد و نمی خوند. لتعارض صدر و ذیل، گفتن صدر روایت استصحاب با ذیلش با هم دیگه معارض است. لا تنقض الیقین به طهارت هذا الاناء، لا تنقض الیقین به طهارت هذا الاناء، دو تا استصحاب دارد، بل انقضه به یقین آخر، یعنی بشکنش به یقین به نجاست، اون وقت لا تنقض به طهارت با انقض به یقین آخر با هم دیگه تعارض صدر و ذیل دارن. صدر میگه هر دو اناء پاک است، ذیل میگه اناء نجس فی البین نجسه، نمیتونم به هر دو هم عمل کنم، اگر بخوام هر دو اینا رو پاک بدانم باید علم اجمالی بی اثر باشد، اگر علم اجمالی رو مؤثر بدانم باید استصحابا بی اثر باشد. گفتن تعارض بین صدر و ذیل این روایات است. ثم اورد این بعض بر خودش به اینکه گفته نشود این تعارض در اون روایاتی نیست که این ذیل را ندارد، ثم اورد این بعض بر نفسش به عدم تعارض فیما لیس فیه ذیل من اخبار استصحاب، گفته اونی که از روایات استصحاب این ذیل رو دارد، شما بگی تعارض صدر و ذیل، اما اونی که از روایات استصحاب این ذیل رو ندارد، صدر شامل می شود و دلیل علل جواز، اینا صدر و ذیلشون تعارض تساقط حجت بر جواز نیستن، اما روایات استصحابی که ذیل رو ندارد اونا میشن حجت بر جواز. اورد بر نفسش به اینکه گفته نشود این اشکال مال روایات مزیله است، ففیها التعارض، اما روایات غیر مزیله دیگه تعارضی وجود ندارد. اینجا حجت نیست، اونا حجته. لأن نقول باب روایات الاستصحاب بابون واحد، باب روایات استصحاب یک باب است و قیدی که در بعض از روایات آمده به نظر میاد که قید کیه؟ قید کل است، یه باب میدونه عقلا. اینجور نیست که عقلا بیاد بگه خب این روایت این ذیلو نداره اخذش میکنم، اون روایت داره تعارض میکنه و تساقط. باب روایات استصحاب باب واحد است و قید در بعض قید در کل است. این روشنه که قید در بعض قید در کله و نمیشود که اینا دو تا باب باشد، یک باب بیشتر نیستش. ولکه انتقول یه سری از روایات استصحاب مطلقه، یه سری از روایات استصحاب مقید به غایت است. خب مطلق حمله بر کی میشه؟ مقید. ولکه انتقول اصطلاح صناعیشه بخوای بگی اینجوری، ولکه انتقول بعض اخبار الاستصحاب مطلق و بعضها مقیدون بالغایه فالمطلقو یسیر و مقیدا، بنابراین ذیل در همه روایات هم میاد. این حرفی که بعضی ها زدن گفتن روایات استصحاب شاملش نمیشد، اونجایی که استصحاب با علم اجمالی با هم منافات داشته باشد. اما اگر استصحاب با علم اجمالی منافات نداشته باشه اونجا جریان پیدا می کند، مثل استصحاب نجاست عنائین و علم به طهارت احدهما. استصحاب میکنم نجاست هر دو را یقین دارم یکی چیه؟ پاکه. خب اینجا با علم من که منافات ندارد، نجاست هر دو با علم به هم ضرری نمیزند. اون میگه یکیش پاکه، میتونی مرتکب بشی میتونی مرتکب نشی. استصحاب میگه باید مرتکب نشی، اونجا منافاتی ندارد. اما استصحاب و طهارت العنائین با علم به نجاست عهد ما منافات دارد. این حرفی که بعضی ها زده. لکن این ها با چی چجور منافات داره؟ میدونستم چیه؟ یعنی یقین وجدانی دارم، حجت دارم، حجت دارم یکیش پاکه، چه ضرری میخوره؟ حالا داشته باش حجت چی مرتکب بشن؟ میدونم حجت یکی پاکه الزام که نمی کند، حلال بدل میرسه، الزام که نمی کند. و وقتی الزام نمی کند یه حجت یه سر جای حجت، وقتی مضره که در مقام عمل ضربه بزند، فرض اینه در مقام عمل ضربه نمی زند. توجه کنید. لکن این مطلب بعض هم تمام نی، اینی که این آقا فرموده بعضی ها فرمودن تمام نی. و روایات استصحاب صدر و ذیلش با هم تعارضی ندارد. و اگر گفتید شامل اطراف علم اجمالی می شود، دلیل علی الترخیص ما ذکره البعض غیر و تمام، روایات صدر و ذیلش تعارضی ندارد و علی شمول صدر دلیل علی ترخیص. چرا؟ برای اینکه ذیل که دارد انقض به یقین آخر، ظاهر است در یقینی متعلق به عین ما تعلق به الیقین السابق، لا تنقض یقین را به شک، با شک یقین تو نشکن، بلکه نقضش کن به یقین دیگری. یعنی یقین دیگری که تعلق گرفته به همونی که چی بهش تعلق گرفته؟ یقین اول. یقین دیگری که تعلق گرفته به همونی که شک بهش تعلق گرفته. لا تنقض یقین را با شک، بشکنش با یقین. این یقینی که غایت آمده یعنی یقینی که تعلق به عین ما تعلق به الیقین السابق و به عین ما تعلق به الکی شک. میگه شک اگه بخوره به اونی که یقینت داشتی، شک بخوره به او کاری از دستش نمیاد، اما اگه یقین بخوره به او کاری از دستش چی میاد؟ این ظاهرون در این که یقین بخوره به همون. و الا اگر من یقین داشتم به طهارت اناء زید، بعد یقین پیدا کردم به نجاست اناء عمرو،
شما میگید اون قضبه یقین ناخر آمد،
یقین به طهارت زید اول داشتم، بعد یقین پیدا کردم به نجاست اناء عمر.
میگید اون قضبه یقین ناخر آمد؟ نه، برای اینکه در قضیه میگید وحدت موضوع و محمول چجوره؟ شرطه.
پس این یقین در زیل ظاهرون فی کونهی متعلقن به عین ما تعلق به الیقین السابق و شک الله.
و در علم اجمالی خوشبختانه اینجور نی،
برای اینکه در علم اجمالی یقین من به فرد معین تعلق گرفته، یقین قبلی، شک من هم در فرد معینه، یقین آخر و علم اجمالی به فرد لاعلل تعیینه. پس یقینی که علم اجمالی است تعلق به غیر معین، یقین و شکی که در استصحاب هست اینا تعلق به معین، بنابراین روایات استصحاب اگر شاملش بشه تعارضی پیش نمیاد. لا تنقض الیقین به شک، اصلا شامل او اگر بشه و زیلش معارضش نی، میگه یقین به طهارت هازل اینا، یقین به طهارت هازل اینا، یقین داری به نجاست، اون قضب یقین آخر شاملش نمیشود. ولی همون جوری که شما میگی یقین به طهارت اناء زید منقوض نیست به یقین به نجاست اناء عمر. پس اگر صد من عرضم تمام بشه، ها دوتاست که میگم، دوتا یقینه یا یه یقین؟ شما مؤیدید یا مخربید؟ یه یقین مگه نمیگی؟ یعنی چه یه یقین؟ لا تنقض الیقین به شک، میگم لا تو زیل دیگه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین. نه شما مؤیدی یقین اولی که الان مشکوک است، به یقین آخرشون مؤید من ایسا لا یعلم، به یقین
بفرمایید، خودتون بگید تا آقایون بفرمایید. اصلا
میگم روایت دو تا یقین دارد یا نداره؟
یعنی
یقین اولی هم میگه استصحاب میاد، هم میگه استصحاب نمیاد. بله اون قضو به یقین یقین آخر چی؟ آخر چی؟ آخر یعنی یقین اولی. گفت از هرومزاده گیشه دروغ میگه، توجه بفرمایید. بله اون قضو به یقین آخر، ایشونم همین حرفا میخواد بزنه، میگه یقین آخر باید تعلق بگیرد به عین ما تعلق به یقین سابق. حالا درسته، دیدی پس تأیید داری میکنی، پس یقین لاحق باید تعلق بگیرد به عین ما تعلق به یقین الاول، بنابراین بین صدر و زیل روایت تعارضی وجود ند. پس اگر صدر شامل اطراف علم اجمالی شد معارضه وجود نداره. بفرمایید. شما مثال رو بزن، من کجا گفتم آقای معارضه رو میگن؟ اونجایی که استصحابا و علم اجمالی با هم نسازه، منافات داشته باشه. یقین داشتم به طهارت اناء سمت یمین، یقین داشتم به طهارت اناء سمت یسار در دو روز قبل، بعد قطره دمی واقع شد، نمیدونم در سمت یمین و یا در سمت یسار، این میشه علم اجمالی دیگه. استصحاب میخوام بکنم دیگه، بس استصحاب بیاد دیگه، میخوام مورد رو ببرم تو استصحاب. ایشون میگه چرا درست میکنی؟ مورد استصحاب اونجایی که علم اجمالی همراه با استصحاب باشه. توجه کنید، یقین ثابت متعینه در استصحاب، متعینه. میگم آقا چرا گوش نمیکنید؟ تصدقتونم، بس سر اینه که آیا در اطراف علم اجمالی میتونم با استصحاب علم اجمالی رو به زمین بزنم یا با استصحاب چی؟ نمیتونه. بعضیا گفتن استصحاب نمیتونه علم اجمالی رو به زمین بزند لتعارض صدر و ذیل روایات استصحاب. ما عرض میکنیم اگر صدر روایات اونجاهایی که استصحاب هستیشون، میگه شما علم تفسیر از کجا آوردید؟ میگیم اونجاهایی که علم اجمالی همراه با کی شد؟ استصحاب شد. ما در اونجور جاها عرض میکنیم اگر صدر شامل بشود ذیل شاملش نمیشود و تعارضی ندارد. و حق لکن الحق در روایات استصحاب و همه ادله براءت و حل حق در روایات استصحاب و همه ادله براءت و حل اینه علا شمول لفظی و علا شمول اطلاقی، بر فرض اینکه شامل بشه لفظ بگیره اطلاق بگیره، منصرف است از اطراف علم اجمالی. حق این روایات استصحاب ادله براءت، پرونده رو با این وضع می‌بندیم، روایات استصحاب ادله براءت ادله حل، اینا منصرف است از اطراف علم اجمالی علا فرض شمول. یعنی عقلا ارتکاب اطراف علم اجمالی را تجویز معصیت احتمالی می‌بینند. عقلا ارتکاب بعض را تجویز معصیت احتمالی، تجویز کل را تجویز معصیت قطعی. عقلا چون تجویز بعض را تجویز المعصیت الاحتمالی می‌بینند، تجویز کل را تجویز المعصیت القطعی می‌بینند، چون عقلا اینجور می‌بینند، هر چی بهشون بگن آقا مشکوک حلاله تو ذهنش نمیاد، یعنی مشکوک‌های اطراف علم اجمالی به ذهنش میاد، یعنی مشکوک‌های به شبهتن بدی. ولکن تقول که ادله حل، ادله براءت، ادله استصحاب نیامده برای این که معاصی را بر مردم تجویز کند. لم یأتل تجویز المعاصی، نیومده که برای مردم معاصی را چیکار کند، تجویز. اینو میفهمد، وقتی اینو میفهمد میگه اطراف علم اجمالی را روایات شاملش نمیشود. البته ما گفتیم به حسب دقت عقلیت تجویز المعصیه نی، به حسب دقت عقلیت رفع الید عن الحجه است، به حسب دقت عقلیت تجویز معصیه نی، اما از نظر عقلا تجویز معصیه تو دو تا عنایه، یکیش خمره میگه میتونی هر دو رو بخوری یا یکیشو میتونی بخوری، میگه مولا داره اجازه تخلف از قانون رو به من چیکار میکنه میده. عقلا تجویز معصیت میدانن تا جایی که اعاظم ما که امثال شیخ و من تبعه خیال کردن محال است تجویز، لانه ترخیص فی المعصیت القطعیه. این حکم عقلایی و این ارتکاز عقلایی انقدر تو ذهن اینا محکم بوده که اینا خیال کردن اصلا شارع محال اجازه بدد، چون اگر اجازه بدد ترخیص در معصیت قطعیه است. پس حق این روایات استصحاب همه ادله حل و براءت اینا انصراف دارد از اطراف علم اجمالی و شامل اطراف علم اجمالی نمیشود، برای اینکه عقلا میگن این روایات نیومده معصیت رو چیکار کند، تجویز کند، و نیامده ارتکاب معصیت رو اجازه بده. این از نظر عقلا اینجوریست، بله از نظر عقل مسئله دیگری است. حالا کلامی شیخ رضوان الله تعالی علیه داره، بعد میخونم براتون، حرفی هم از نظر روایات باز هست، به یه سری روایات استدلال شده که ارتکاب اطراف علم اجمالی جائزه، به یه سری روایات استدلال شده که ارتکاب اطراف علم اجمالی جائز نیست. هر دو دست از روایات را من انشاءالله شنبه براتون میخونم، یه روایت امروز براتون میخونم، ثوابش هدیه شهدای 19 دی و عرضم تمام. به هر حال یادی از شهدای 19 دی کرده باشه. ها؟ چی یقینه؟ صدر میگیره؟ خب از ذیل نمیگیره. خب من بعد خدمتون اجازه حال روایتو بخونم. این جلد دوم از اصول کافی، صفحه 415، کتاب الایمان والکفر، باب ای نادر. اینجا این عنایت دارم عنوان باب را، مرآت العقول وقتی در حاشیه‌اش که متن اصول کافی نقل میکنه، عرض کردم روایت در اصول کافی صفحه 415 جلد دو، اونجا در متن به صورت حاشیه مرآت العقول آمده، اون چاپای قدیم،
اونجا دارد بابون ای نادر، به ذهن میاد که عبارت شیخ کلینی اینجور بوده، بابون ای نادر. من نمیدونم چه جور شده توی این اصول کافی هایی که چاپ شده بابون را هم اینجوری نوشته، بابون اون وقت علامت دو گذاشته، پاورقی نوشته ای بابون نادر، در حالتی که از نقل مجلسی به دست میاد که ای نادر کنار بابون بوده، یعنی خود کلینی نوشته بابون ای نادر. اما اینجا آمده و معلوم میشه که در نسخه‌ای که ایشون نقل کرده اون ای نادر توش نبوده و ایشون اضافه کرده. حالا شما خواهید گفت خب چه فرقی مونه، به هر حال بابون ای نادر یعنی بابون فیه روایت نادره، بابی که روایتش کم است، بابون ای نادر ای بابون فیه روایاتش نادره، یه دونه روایت این باب بیشتر نداره. اما اگر این در کلام خود کلینی رضوان الله تعالی علیه هم بوده و در متن اصول کافی هم بوده، خب معلومه آدم بابا که میگه که یه روایت بیشتر ندارد، که یه باب که یه روایت داره دیگه لازمه بگی بابون ای نادر ای بابون فی روایتون روایاتش قلیله، میشه توضیح واضح دیگه. اگر در دقت میفرمایید اگر در متن کافی بوده چرا کلینی اینو فرموده بابون ای نادر، یعنی روایتش نادره، خب معلومه یه روایت بیشتر نقل نمی‌کنه کلینی، اینجا بعدش میاد باب دوم باب ثبوت الایمان و هل یجوز ان ینقله الله تعالی، این میشه توضیح واضحات. به نظر میاد اگر در متن کلین در متن کافی این ای نادرون بوده، کلینی به این عنایت داشته، میخواسته است بگد، حالا به احتمالن به تحلیل منی به قول شما به توجیه از بنده، میخواسته بگه این باب روایتش کمه، اما همون کمیشه تو خیال نکن، چون کمه مهم نی، کمه است ولی خیلی مهمه. ما قل و کفا خیر مما کسر و الها، در یه روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلام علیه نقل شده، تو همه تاریخ روحانیت یه دونه امام آمد از یه شهری از اطراف استان مرکزی به نام امام خمینی سلام الله علیه، یه دونه امام بیشتر نیومد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما شما یه وقت میاد میگید که بله امام، خب گفتید یکیم که بیشتر نی، لفظ برای یکی که بیشتر منطبق نمیشد، یه وقت میاد میگی یکی بود، این یکی بود عنایت دارید بهش، یعنی با این که یکی بود همه بود، با این که یکی بود همه چیز بود، با این که یکی بود همه امور را داشت. به نظر میاد این کلمه ای نادرون توی متن کافی بوده، چون کلینی اینجور دقتها را دارد و خودش ای نادرون رو اضافه کرده تا به ما بفهمونه که اگر روایتش کمه، اما بدون کمی خیلی پربار از قضا اینجورم هست. حالا روایت میخونم ببینید چه بابی را از آگاهی ها و از خیانت های دیگران باز کرده، چهار تا کلمه بیشتر نی، اما باید گفت در از نظر محتوا از معجزات روایات، به نظر من از معجزات روایات. حالا شما که دارید اینجوری میفرمایید، شما از اونجا از حفظ دارید میفرمایید، شما که ندید کجا افتاده باشه تصدقتن، کجا ای نادرون، کجا میگم در متن کافی بوده بابون ای نادر، تفسیر باید بکنید، باید اینجور بشه، باید که بکنید، شما میگه کلینی فرموده بابون ای نادر، این متن کافی علا ما فی مرآت العقول، متن کافی علا ما فی مرآت علا نقل علامه مجلسی اینه، بابون تو حاشیه اینجوری اصلا گوش نمی کنی شما، بابون ای نادرون تو متن کلینیه، تو متن کافیه. درد اینو حوزه ها از عمق وقتی خالی میشه اینجوری میشه. من عرض میکنم بابون ای نادرون تو متن کافیه علا نقل علامه مجلسی، با اینکه شما آدم عمیقیه اما تعجبه که اینجور سطحی اینجا عرض هست. من میگم این تو خود اونجا هستش، کجا جای دیگه مصرف میگم تو کافی داره بابون ای نادر، این یعنی چی؟ باب ها که دارد، اجازه بفرمایید عزیزم، بابها عنوان داره در اصول کافی. مگر اصول کافی مراجعه نمیفرمایید؟ ببین ببین سب کن تا بهت بگم. باب و ادنا ما یکون و به العبد مؤمنن او کافرن او والا، این یه بابه. باب فی ذکر المنافقین و الزلال او و ابلیس فی الدعوه، باب فی قوله تعالی و من الناس من یعبد الله علی حرف. تمام باب های کافی عنوان دارد، یه سری باباش عنوان ندارد، اونم زیاد هست. باب بدون عنوان در کافی هستش، اما باب اینجوری من ندیدم تو کافی. حالا شاید بازم داشته باشیم که بگه بابون ای نادرون. خود کلینی میگه بابون ای نادرون علی نقل علامه مجلسی. بله رو این نقل اصول کافی، این طبعی که در دست ما هست، معلوم میشه ای نادرون تو خود متن نبوده، پاورقی شرحه. اما مرآت العقول وقتی نقل میکنه متن کافی را میگه بابون ای نادرون، معلوم میشه کلینی میخواست از نادر بودنش اعلام کنه، نه از باب توضیح واضحات، از باب این که میخواسته بگه مطلب خیلی مهمه. تو خیال نکنی روایتش کمه، پس مطلب خیلی مهم نیستش. اینو من عرض کنم تصدقتونم. توجه بفرمایید. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن قاسم ابن محمد عن المنقری عن سفیان ابن عیینه عن ابی عبدالله علیه السلام، یه روایت کوچولوه، قال ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، گفتن از خدا و پیغمبر و اخلاقیات هر چی میخواید به مردم یاد بدید، نماز، روزه، مثال شکیات، حیض، نفاس، ظواهر حج، هر چی میخواید به مردم یاد بدید. تبلیغات را در بعد مثبت آزاد گذاشتن. اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک، اما شرک را آزاد نگذاشتن، نگذاشتن به مردم بفهمونن که شرک انواع و اقسام مختلفه دارد، شرک در قانون، شرک در اطاعت، شرک در عبودیت، نگذاشتن مردم در شرک آزاد باشن، تعلیم بدن شرک را. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو، تا وقتی مشرکشون کردن نفهمن که مشرک شدن. وقتی بهشون میگن از قوانین بنی الامیه پیروی کنید، با اینکه طاغوتی هستن و این شرکه، کفره، اینا نفهمن که او اینجوریه. وقتی بهشون میگن که فلان جنایت رو دستور میدن شما انجام بدید، اینا نفهمن این شرک هست. وقتی بهشون مسائل دیگر رو تبلیغ میکنن نفهمن. جنبه های مثبت رو گفتن، نماز بخونی، روزه، مهم نبود، اما جنبه های منفی که اساس رو همون میسازد، این رو آزاد نگذاشتن برای مردم. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو، تا در ناآگاهی به سر ببرن خواسته های خودشون رو، هر جوری که تونستن برشون تحمیل کنن، وجدان مذهبیشون رو با چهار تا کلمه لا اله الا الله و با چهار تا کلمه نماز و روزه اونجور آرام نگه داشتن. حالا اگر بخوایم این عبارت را در عبارات امام سلام الله علیه پیدا کنیم، یعنی امام هم همین رو فرموده است، همونی که امام فرمود اسلام ناب محمدی باید ترویج شود و اسلام ناب آمریکایی باید از بین برود. اگر اینجور شد، اون وقت هم ناب که شد، هم مسائل مثبت درش هست، هم مسائل منفی. و امام خودش این کارو کرد. امام کاری کرد که در روز 19 دی حوزه های علمیه، که به هر حال حوزه های علمیه، مخصوص حوزه علمیه در اون وقتها با یه مقدار از مشکلات روبرو بود، مشکلات فکری، اما کاری کرد که شرک رو فهمیدن. یعنی وقتی روزنامه حمله کرد به امام، اینا فهمیدن که این حمله به امام نقشه نابودی اسلام و نابودی قرآن و مسلمینه. روحانیت حرکت کرد، با هدایت‌های او شرک رو به مردم فهمون، مردم فهمیدن شرک رو. ولی اونا میگفت حالا یه کلمه بد گفته، من یادمه دیگه، آخوندا میگفت حالا یه کلمه بد گفته به یه آخوند دیگه، از کنارش رد بشید دیگه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این معناش اینه که نفهمند. اما حوزه پا شد، شهید داد، کشته داد، زندان داد، رفت و دنبال کرد تا اینکه این نهضت را رسون به صورت انقلاب.
اما همش مال خود امام بود و هدایت های امام که آمد شرک را به مردم یاد داد، نسل جوان را آگاه کرد که بد به من بگن مهم نی، بده به من یعنی بده به اسلام، بده به من یعنی بده به مبارزه. ولی لذا اونجایی که مسئله شخصیش مطرح بود، اون عکس امام را اینجا در قم میگرفتن پاره میکردن برای اینکه ایجاد اختلاف کنن، طرفدارای آخوندی که از دنیا رفت علیه ما علیه. به هر حال وقتی میگرفتن که پاره کنن، امام از نجف پیغام داد که عکس منو وقتی میگیرن پاره میکنن شما کار نداشته باشید، بذارید عکس منو پاره کنن. چون اونجا مسئله این بود که عکسو پاره میکردن ایجاد شکاف کنن، ایجاد نفاق کنن، زیر گنبد میزدن اطرافیان امام رو دیگه له لوردشون میکردن، جرأت نداشت کسی حرف بزنه، داغون میکردن. اما وقتی امام آمد و فرمود عکسای من رو اگه پاره کردن به من کار نداشته باشید، نقشه اختلاف رو از بین برد و بعد به دنبالش اتفاق به وجود آمد و رسیدیم به جایی که باید برسیم. خلاصه هم جنبه های مثبت رو باید فهمید و هم جنبه های منفی. هم فهمید آمریکا خائنه، اسرائیل خائنه، هم فهمید اینا در خلیج فارس آمدن چه کنن، همه آدم نماز بخونه، روزه بگیره، به بندگان خدا هم برای رضای خدا خدمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.